در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خانم ها، آقایان سلام، وقتتون بخیر. سلام میکنم به نبی رحمت، پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در ایام رحلت و شهادتشون. سلام میکنم به امام مجتبی، سلام میکنم به همه عاشقان حضرت، سلام میکنم به همه اونهایی که این روزها و شبها عزادار داغ نبی مکرم اسلام هستن، که داغ بسیار بسیار سخت و سنگین است. خوشحالیم که امروز در کنار هم هستیم، با هم هستیم. عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. امیدوارم از این فرصت باقی مانده ماه سفر، ماه عزای آل الله، نهایت بهره و استفاده را ببریم و مشمول نگاه پرمهر حضرات بشیم. هم پیغمبر عظیم و شأنمون، هم امام مجتبی، هم حضرت رضا. امیدوارم اونهایی که زائر مشهد هم هستن زیارتشون قبول باشه و ما را هم دعا بکنن. حاجی عاملی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدی.
علیکم السلام و رحمت الله. تشکر دارم از لطفالی. عرض ادب و احترام دارم محضر بینندگان مکرم، هموطنان عزیز، جای وطن عزیزمون، ایران عزیزمون. انشاءالله در این ایام خاص بتونم رابطه خوبی با ذوات مقدس معصومین حضرت ختمی مرتبت، امام حسن مجتبی و علی ابن موسی رضا داشته باشن
انشاءالله.
و تبرک میکنیم مطالبی رو که میخوام عرض میکنیم مصدر بشه به ذکر حضرت امام حسن مجتبی و سید الشهدا، که بهش به خدا میگد که وقتی همه مستقر شدن، الست و عدتنی ام تو زیننی به رکنین من ارکانک، خدایا تو به من قول دادی که منو مزین بکنی به دو رکن از ارکان خودت. من ارکانک،
ارکان
خدا، ارکان خدا. گفت الستو علم ازای خدا میگد که به بهشت علم ازاین کی بر حسن و حسین.
به به،
اگر تو رو مزین نکردم با حسینم و با حسنم، بل حسن و حسین، انشاءالله که قلب های ما مزین باشه به سیره مبارک ذوات مقدسه معصومی
انشاءالله. حال شریف و مبارک شده الحمدلله. امروز در محضر حاجای عاملی انشاءالله از فضائل و از عظمت نبی مکرم اسلام خواهیم شنید. گفت همین بس است به مدحش، محمد است، محمد حمید و حامد و محمود و احمد است، محمد. انشاءالله که اونگونه که فرمودن و علی ابوا هذه الامه برای ما پدری بکنن، و امیدوارم فرزندان خوبی برای حضرت باشیم. از شأن و مقام و منزلت نبی مکرم اسلام این جلسه حاجای عاملی برای ما خواهد گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت ختمی مرتبت شاهکار خلقت است، یعنی بالاتر از این شخصیت قطعا در تاریخ زندگی بشر ما نداریم. عنایات خاصی که خدا داشته است برای حضرت که شده است الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل و المهیمن علی ذلک کله، تمام مقاماتی که قبل از خودش بوده همه رو فتح کرد، تمام مقاماتی که ممکن است بعد ایشون بیاد همه رو فتح کرده است و اشراف بر تمام این مقامات داره. 40 سال کلاس خصوصی خدا کاری کرده است که قلبش بالاتر از عرش شده است، که هرچه بگیم کم است. برای ما وظیفه است که بریم سراغ انسان کامل این گونه که اگر اینجوری کامل شد، عقل رو 100 جز کرد، 99 جزش رو به حضرت داده است، با یه جزش است که ما کارهای خودمون رو میندازیم. 99 جز عقل یعنی عقلانیت موج میزند در فکر حضرت، در سیره حضرت، در سلوک حضرت. ظلم است که ما از شخصیتی که علمش اونقدر است که قلبش بالاتر از عرش شد، دیگه شما جای سراغ دارید که اینقدر علم یه جا جمع بشه؟ ما چه سهمی بردیم؟ و 40 سال خلاص خصوصی یعنی عنایت خاص خدا. اون عارف میگه خدایا اگر سر سوزنی باورم شود که پیشم نزد تو پذیرفته هستم، چون سروی که از سباب چپ و راست می چمد، چنان دست افشانی و پایکوبی کنم که سنگ و گل را از شورم بشورانم و کوه را از رختم برقصانم. میگه اگه یه گوشه چشم نگاه کنی، حالا 40 سال خدا نگاه بکند چی می شود؟ ما عاجزیم از این که بتونیم تصویر بکنیم، تصور بکنیم شخصیت حضرت ختمی مرتبت رو. اما صحبت سر این است که ما این الگو هست برای بشریت. خداوند تعبیر کرده به این که اسوه حسنه است برای مسلمان ها، و ما باید از فکر حضرت، علم حضرت، سیره حضرت استفاده بکنیم. 2 تا عبارت هست در قرآن خیلی تکان دهنده است، یکی در خصوص سیره حضرت ختمی مرتبت، یکی این است که فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. اگر شما با سیره پیغمبر من مخالفت کنید، فتنه و عذاب علیم جامعه شما رو میگیره. ما هر کجا فاصله گرفتیم از سیره حضرت همین جوری شده است. در تمام ابواب حرف داره بده گفتن، سیره داره. این یک آیه این است که نشون میده که ما باید خیلی مواظب باشیم که از سیره حضرت جدا نشیم، در ازدواج، در عزا، در تجارت، در سیاست، در مدیریت، در همه اینها کلمات جامعه داره، اوتیت و جوامع الکلم داره. یعنی گفته است که خدا به من قدرتی داده میتونم یه عالم حرف رو با یه جمله بگم، اعمالش هم همینطور است. آیه 2 عبارت است ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. باز اینجا تهدید کرد،
بایت ها و نباید،
اونجا هم تهدید کرد، اینجا هم تهدید فرمود که پیغمبر هر چه برای شما آورده است اونو اخذ بکنید، عمل بکنید، و اگر عمل بکنه میشه اخذ. تو کتاب ها بنویسیم که اخذ نیست. و دوم این است که هر چه که از شما نکرده شما از اون منتهی بشید، یعنی خودتون کنار بکشید،
دوری کنید،
یعنی حساب شده است امر و نهی پیغمبر. و خدا شدید العقاب است، یعنی اگه این کارو نکنید عقوبت شما رو میگیره. فقط در عظمت رسول خدا خدا یه آیه عجیبی گفته است که کافر دستش دهنش میگیره و میگه یا لیتن اتخذتم مع رسول سبیلا. فقط در باره پیغمبر این آیه رسیده است، جای دیگه نیست. یعنی کافر اونقدر پشیمون میشه وقتی عظمت پیغمبر میبینه، تبعیت پیغمبر اونجا چه کار میکنه اونو میبینه، میگه که ای کاش دستش به دهنش میگیره، گاز میگیره دستش رو، انگشتم نه،
کاش یه ذره نه،
چه شباهتی من به پیغمبر داشتم، یا لیتنی اتخذتم مع رسول سبیلا. برای همین ما باید بریم سراغ حضرت ختمی مرتبت. خود حضرت هم فرموده که همچنان که خدا میخواد به واجباتش عمل بشه، منم میخوام به سنتم عمل بشه. و سنت پیغمبر مبتنی بر یک حکمتهای بسیار وسیع، بسیار متعالی است که اگر ما محروم بشیم دیگه چیزی نداریم. تراث ما عبارت است از پیغمبر ما، و خدای متعال اینجا فرموده است که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. کسی اگر به ابدیت اعتقاد داره، یعنی اگر کسی اعتقاد داره که این عالم باطل نیست، چون خدا هر وقت میگه این عالم باطل نیست، فوراً معاد کنارش میگذاره، روزگار و چرخ انجام سر به سر بازیستی، ورنه این روز دراز دهر را فرداستی. هر کس اون اعتقاد داره باید بره سراغ پیغمبر ما. یه نویسنده عرب یه جمله گفته خیلی خوشم میاد، میگه والذی والله الذی لا اله غیره، قسم به اون خدا، خدایی که غیر اون نیست، اگر انسان ها مراجعه بکنن به سماحت اسلام و به سیره نبوی و بساطتی که در آن هست، ما رأیت فی السجون قاتلا ولا فی البیوت عاطلا ولا فی الطریق سائلا.
چه خوب.
آره، نه در زندان ها قاتل پیدا میکنه که زندانی شده چون قاتله، کسی کسی رو نمیکشه، و نه در خونه ها کسی رو پیدا میکنه عاطله، یعنی بیکاره، شغل نداره، یعنی اقتصاد هم مشکلش حل میشه، و نه در طریق در خیابون و کوچه و خیابون سائل پیدا میکنی. همه اینها
یعنی همه چی سر جای خودش قرار میگیره. بله. اگر منحرف شدیم به خاطر دوری از رسول.
حالا ما این جلسه رو گذاشتیم برای اینکه ببینیم چقدر از پیغمبر سهم بردیم، چقدر به پیغمبر ما شباهت داریم. الان که شما ان الله و ملائکه رو گفتید، میدونید ثواب فرستادن صلوات چه ثواب داره؟ رسول خدا فرمود شما یه صلوات بفرستید به من 1000 صلوات میفرستم.
به به، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
کتاب نوشتن در ثواب صلوات. به نظر شما فقط برای ثوابه؟
نه،
با این صلوات ها میخوان ما رو یه جوری مرتبط بکنن با فکر حضرت
که فردا حسرت نخوریم، کاش راهی پیدا میکردیم.
هی صلوات که میفرستی، تصویر پیغمبر جلوی چش شماست در صلوات. یکی از اسباب حسن عاقبت هم همین صلواته، قصه ها داره که همیشه در برابر چشمان ما باشه که پیغمبر ما وقتی میخواست جهیزیه تهیه بکنه چه کار کرد، خانه تهیه بکنه چه کار کرد، در جنگ ها چه آدابی داشت، در روابط اجتماعی چه سلوکی داشت. اینهاست که باعث میشه که ما متمایز بشیم. اصلی ترین فکر حضرت که ما شروع میکنیم، من دو تاشو بحث میکنم، منظومه فکری حضرت رو تماما من اینجا نوشتم، هر کدومشه که وارد بشیم انگار که سوژه فعلیست. یعنی خود پیغمبر ما حساس بوده به سوژه های حساس جامعه که قدرت تخریبشون بالاست، قدرت اصلاحشون بالاست. آداب رسوم غلط و خطرناک درست بشه جامعه فلج میشه. حساس بوده برای ازدواج، خیلی حساس بوده برای فقر، خیلی حساس بوده برای سوء تدبیر امت، خیلی حساس بوده برای عزت امت، خیلی حساس بوده برای حریتشون، خیلی حساس بوده برای بساطت و سادگی و نرفتن طرف تشریفات و رقابت‌های اپل مادی، خیلی حساس بوده. هر کدومشه که وارد میشی میبینی که واقعا سوژه امروز ماست. مثل قرآن، قرآن سوژه هایی که داره در هر دوره زنده است. روابط جنسی پسر دختر، قصه حضرت یوسف در هر دوره بالاخره هست، و مطالب دیگری که سوژه هایی که در قرآن هست. حالا من دو تاشو اینجا بحث میکنم، دو تا رکن از ارکان فکر حضرت. یکی عبارت است از مسئله حریت، عبودیت، و یکی هم عبارت است مسئله سعادت، سادگی، ساده زندگی کردن، که برای امروز ما بسیار ضروری است. هی تشریفات زیاد بشه، هی آداب زیاد بشه، هی هزینه سنگین بشه، هی هزینه کمر شکن بشه،
در واقع هی داریم دست و پای خودمون رو
میبندیم. میشیم لا یموت فیها ولا یحیی، میشیم یتجرع او ولا یکاد یسیغ. در قرآن اهل جهنم میگن نه میمیره نه زنده است، لحظه لحظه درد جرعه جرعه درد و رنج و یتجرع او ولا یکاد یسیغ، اما بارش گوارا نیست. و جا اهل موت من کل مکان و ما هو به میت. اینجوری میشیم دیگه اگر آداب و رسوم این توسعه پیدا بکنه. این هم دومیشه که این دوتا رو سری حضرت وارد بشیم، بگیم که یا رسول الله اومدیم توسل بکنیم. توسل فقط برای شخص نیست، توسل کن به فکر حضرت، توسل کن به سری حضرت، توسل کن به آیات قرآن. خذ من القرآن ما شئت لما شئت. از قرآن هر آیه که میخوای بگیر، برای هر دردی که میخوای برای همون اونو بخون،
نسخه اون درد
مثل زمزم، آب زمزم رو ور نیتی بخوری، میخوری که حکمت پیدا بکنی، میخوری که شفا پیدا بکنی، امن من کل خوف تا آخر. حالا رسول خدا یک فکرش حریت انسان هاست، اومده که انسان ها حر بشن، تمام بندها از دست و پاشون باز بشه، تمام بندها از فکرشون باز بشه. اونم یه راه داره، اونم عبودیت حضرت حق. ما باید در یک مملوکیت قرار بگیریم، و من اقبلت علیه غیر مملوک. از مناجات شعبانیه میخونیم، خدایا اگه تو به کسی نگاه بکنی اون دیگه مملوک نیست. هوای سلطنتم بود بندگی تو کردم، خیال خواجگیم بود عشق تو گزیدم. حریت انسان از دو جهت تهدید میشه. انبیا اومدن این بندها رو باز بکنن، لیزعنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. انبیا اومدن زنجیرها رو باز بکنن. دو نوع زنجیر انسان رو در این دنیا گرفتار میکنه. قراره که بهشت از اینجا شروع بشه، از ذه خلق و خوب و سیرت زشت، هفت دوزخ توی هشت بهشت. ما اینجا رو میکنیم جهنم خودمون. از اونم از باز از باطن شروع میشه، ولی از حسن البنا که شهید شده از اخوان المسلمین از یه جمله شروع میاد، به مبارزین خودش میگه مبارزه از نماز شروع میشه، از خودمون شروع میشه که اول باید در باطن خودمون مبارز باشیم تا بتونیم در
اول باید در درونت قیام کنیم.
حسن تو حالا انبیا آمدن این دوتا زنجیر رو باز بکنن در باطن رو، که میگه اون در سیر سلو که قونوی هست که در باطن نگر تا سقرها در جگر یابی، جنانها در جنان بینی. یعنی باطنت ببین جهنم اونجاست. این حقد، این کینه، این حرص، این طمع، اینی که ضعف اراده داری در برابر یه لذت حرام، جهنم همینه دیگه. اینا تبدیل میشن آتش هست اینا. این آتش متصل میشه به آتش جهنم دیگه خاموش نمیشه. صدرای شیرازی میگه وقتی دیدم دوتا طلبه بحث میکنن، این از دهنش غیبت میکنن، دهنش که باز میکنه آتش میاد بیرون، اونم دهنش رو باز میکنه آتش میاد بیرون. یا آقای سوء زن کرده بود به یکی از اصحاب امام صادق، اون نشست که این چه صحابیه، این جوریه. حضرت فرمود اون بخواست حکومت رو منحرف بکنه، اون حرفا رو زده است. اما تو چرا سوء زن کردی؟ اون تازه فهمید که اشتباه کرده، گفت آقا استغفر الله رب بیاید بره. حضرت یه جمله گفت اونقدر عجیب است، گفت الان خرجتم من النار، الان از آتش اومدی بیرون. یعنی داخل آتش بودی، فقط کافی است که الموت ان ينزل به. حضرت فرمود بین بهشت و جهنم یه مرگ فاصله است، الموت ان ينزل به. اون لحظه میبیند که انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. ما همین الان در سراپرده آتش قرار دادیم کسی رو که ظالم باشه، در خونه ظلم بکنه، با بچه، با خانم، در اداره، در جای دیگه. حالا از دو جهت زنجیرها دست و پا رو می‌بنده. اولی عبارت است از اینه که انسان دنبال تمایلات نفسانی میره، نمیتونه مقاومت بکنه، دلم میخواد، خوشم میاد، اینجوری راحتم، لذتهای حیوانی یعنی میکشه، دست و پاشو میبنده. دوم از جهت طاغوت، طاغوت ها میان اراده انسانها رو از دستشون میگیرن، میکنن برده. سید شهده هم یه شعارش این است که اتخذوا عباد الله خولا، قیام کردم چون میبینم همه شدن برده. تمام انبیا در این دو جهت فعالیت میکنن، یک قدرت روحی به انسان بدن که اسمش میذارن تقوا، کمال قوه عملی، یقینم کمال قوه نظری، که بتونن در برابر تمایلات تسلیم نشن، نفس خودشونو مهار بکنند. حتی تو خواب مؤسس وزاد شد میگفتی حتی من در خواب به نامحرم نگاه نمیکنم. آقای مشکینی میگفت من یه وقتی اومدم تهران، اون زمان نماز هم شکسته خوندم هم تمام خوندم، چون ناخواسته چشم من میفتاد به نامحرم، گفتم خدایا کار من اینقدر ارزش داره که ناخواسته به نامحرم نگاه کنم، اگه ارزش نداشته باشه گناه کردم، سفر معصیت شد، پس نماز هم باید شکسته بخونم هم تمام بخونم.
اینقدر احتیاط میکرد.
بله.
یک ذائقه ها فرق میکرد.
نتیجه معرفته. انسانی که از اینا خبر نداره، پناه میبرم بر خدا، بالاخره نمیتونه سالم از دنیا خارج بشه. نمیتونه سالم. این دنیا کسی سالم خارج بشه ملائکه تعجب میکنن که چطور سالم خارج شد. اونقدر دنیا چشمک میزنه. اول قدرت روحیش که بتونه
بندها رو پاره
کنه. بله، در برابر این چشمک های که بیاد پیدا میشه، سوء استفاده ها از بیت المال، راندخاری ها، یه پولی که مستحقش نیست. الحرامو یعطی کسیل و الحلالو یعطی قطرتن قطرتن. مثل سیل حرام میاد، میتونه مقاومت رو کنه. این قدرت روحی لازمه که به بند کشیده نشه. ریاست انسان رو به بند میکشه، حدیث و نفس برای ریاست انسان رو به بند میکشه و اینی که میخواد آخر ما یخرجان قلوب صدیقین حب الجاه. حب الجاه اصلا انسان رو از حریت میندازه. آخرین چیزی که از قلب صدیق میاد بیرون حب جاهه. انبیا در اینجا میشن یوزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این یوزکیهم برای این است که اقتدار پیدا بکنه، خودشو ارزون فرون نفروشه، قیمت دارن انسانات. بله. نگاه بکنن قیمت دارن. و از طرف دیگر هم با تواخید با طاغوتا درگیر شدن انبیا که اون حریت حفظ بشه، که خدا فرمود ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. این طاغوتا حق ندارن انسانها رو عبد کنن برای خودشون، مقهور کنن برای خودشون. این جمله خیلی ارزش داره که اینو بگم که انبیا تلاش میکردن انسانها مقهور حاکمها نشند. ببین جمله رو نگاه کنید، و تلک نعمتون علیه ان عبدت بنی اسرائیل، که حضرت موسی به فرعون میگه و تلک نعمتون تمنها علیه ان عبدت بنی اسرائیل. هی میگی خدمت کردم به بنی اسرائیل، نعمت دادم، اینا رو عبدت برای خودشون عابد کردی. ببین عبودیت طاغوت تعبیر عبودیت میکنه، وقتی که ارادش گرفته تابع خودش کرده در همه چیز، الان داره اونو عبادت میکنه و بهش برگشت شد و قومه مالنا عابدون. فرعون گفت که قوم این هارون و موسی عابدون، تعبیر کرده به عابدون. خیلی مهم است ها، پرستش نبوده که، منقاد بودن برای امر و نهی که هرچی میگفتن، خودشون هیچ اراده نداشتن، شده بودیت.
ولی معبود فرق میکنه.
بله. وقت حضرت موسی باید این قید بندگی، قید رقیت، این قید عبودیت رو پاره بکند و میگفت که انا فوقهم قاهرون. اون نه حق نداره قاهر باشه، مقهور باشه. همدن میگفت که انا فوقهم قاهرون. اینی که بنی اسرائیل عبودیت داشتن، ان عبدت بنی اسرائیل، این عبودیت یعنی همه مقهوریت، این دیگه حریت گرفته شد.
الناس عبید الدنیا.
آره، اون اونجا باز اراده از دستشون گرفته شد. آره. حریتشون رفت. انبیا یه وظیفه این است که
این بندها رو پاره کنن.
پاره کنن، یعنی نه فرعونها رو بذارن حریت از دست انسان ها بگیرن، نه نفسشون حریت اینا رو از دست بگیرن که افرای تمر اتخذ اله و هوا. اله و هوا معنیش چیه؟ یعنی دیگه حریت نداره. در نهج البلاغه هم تصریح شده که اتخذتهم الفراعنه تو عبیدن. فرعون فراعنه این بنی اسرائیل رو عبید برای خودشون کرده بودن، بنده کرده بودن. در حالی که حضرت موسی اینجوری نمیگه. حضرت موسی میگه که انعدو الیه عباد الله، اینا همه عباد الله هستند. وقتی عبودیت خدا درست شد، دیگه انسان از هر قیدی، از هر بندی باز هست.
فقط
در منقاد انقیادش فقط در برابر خداست. در هر دوره، در هر طبقه که از سلاطین اومدن، بالاخره کسانی بودن که میدونستن که حقیقت انسان چیه و حریتش حفظ کردن، حریت خودش حفظ کردن و مثل حیوانات و نباتات مقهور نبودند. روح توحید و خوب سیانت کردن، دیدن که حریتشون از دست میره، گفتن مرگ، مرگ با شرف رو انتخاب کردن. حریتشون از دست ندادند، مثل سید الشهدا. مرحوم حاج محقق که خطیب بزرگی بوده در زمان آقای بروجردی، در این باب خیلی خوب مطالبی دارن ایشون. اونجا یه جمله داره ایشون، خیلی شنیدنی است، میگه که عبدالله محض، عبدالله بن حسن مصنع، مشهور به عبدالله محض، نوه پسری امام حسن، فردام که ارزدن میکنیم به امام حسن، و نوه دختری امام حسینه، ایشون به دو تا پسرش محمد و ابراهیم اینجوری گفت، گفت ان منکم ان منعکما ابو جعفر، مراد از ابو جعفر منصور دوانگی است، ان منعکما ابو جعفر ان تعیشا کریمین فلا یمنعکما ان تموتا کریمین. این فقط اهل بیت میتونن بگن، این فقط در ادبیات اهل بیت هم چه چیزی هست، جای دیگه شما سراغ ندارید. میگه که منصور نمیذاره شما در حال کرامت زندگی کنید، میتونه این جلوشه بگیره، میگه نمیذارم شما با کرامت با آقایی با سیادت زندگی کنید، ولی نمیتونه مرگ با سیادت از شما بگیره، بمیر با سیادت، بمیر با کرامت،
هیچ
بمیر.
عقلی به اینجا قد نمیده.
احسن تو، این فقط در اهل بیت،
در اهل بیت.
جمله رو باز میخونم، واقعا با آب طلا باید بشه بشه. میگه این منعکما ابو جعفر انت ایشا کریمین، ابو جعفر اگه نمیذاره شما دو نفر با کرامت زندگی کنید، ذلت تو زندگیتون نباشه، اما فلا یمنعکما انت موتا کریمین، این اختیار رو نداره، قادر نیست جلوی مرگ با کرامت رو از شما بگیره. معلوم میشه که اینا از اول با طاغوت، با تواقید، با فراعنه درگیر بودن، با زمانداران خود سر. یه جمله داره ابن ابوالحدید در باره سید الشهدا، میگه که اهل بیت میگن عباط الذیم، عباط جمع آبی، آبی یعنی ابا کننده، ذیم هم یعنی ظلم. میگه اینا هیچ وقت زیر بار ظلم نرفتند، گفتن میمیریم اما زیر بار ظلم نمیریم. سید الشهدا رو تعریف کرد، میگه سید اهل الابا، آقای اهل عباست، ابا، ابا یعنی ترفع، یعنی خودتو بالا بکشی از پستی. ابا یعنی تنزه، یعنی خودتو منزه بدونی از پستی. امیرالمومنین به امام حسن میگه بعد نفسک عن کل دنیه، از هر پستی خودتو کنار بکش، چون اگه به پستی تن بدی، کار مثلا شراب خوردی، مثلا دروغ گفتی، غیبت کردی، زنا کردی، در اون حالت یک چیزی از نفس خودت بر میداری که دیگه هیچ وقت عوضارش پیدا نمیشه. فنکلن تعتابه به ما توب ظلم نفسه که
یه چیزی از خودت کندی،
احسنت، یه کرامتی از دستت
رفت، کم شدی،
کم شدی،
کوچیک شدی،
دیگه هیچ وقت اون جبران نمیشه. لن تعتابه به ما توب ظلم نفسه که عوضا. وقتی سید الشهدا رو تعریف میکنه، میگه سید اهل العباب الذی علم الناس الحمیته و الموت تحت ظلال سیوف، حسین کسیست که به مردم یاد داد چه غیرتی باید داشته باشن تحت سایه شمشیرها. اختیارن لهو اردنیه، گفت اینو اختیار میکنم در برابر این که دنی بشم، پس بشم، پستی رو نمیپذیرم، که ابو عبدالله الحسین بن علی بن ابی طالب
سلام الله.
حالا این عبودیت پیغمبر ما حریت رو میخواد درست بکنه، بس رکن اول، که شما اگه برده باشید یه جای اراده خودتون از دست بدید، در برابر گناه بی اختیار بشی، در برابر لذت حرام بی اختیار بشی، نقطه اشتراکی با پیغمبر ما نداری. عبودیت اونقدر حساس بود که شب معراج هم خدا گفت یه حاجت مغزی پیش من داری؟ گفت خدایا عظفنی الی عبودیتک، اگر یک بار گویی بنده من رود از عرش بالا خنده من، من عبودیت رو از تو بخوام. در این خصوص حضرت خودش فارس میدان بود، در کل تاریخ یک کسی پیدا کن در حریت مثل پیغمبر باشه، کی میتونه این جمله رو بگه؟ حسبی حسبی الله و نسبی ربی الله.
به 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 به،
محشر کنه. حسب، مردم به حسب نسب که افتخار میکنن، حسبی حسبی الله، یعنی توحید، نسب من توحید است.
نسبی
به توحیدم افتخار میکنم. و نسبی ربی الله. نسب من این است که خدا
این شناسنامه من
تربیت احسند
این شناسنامه
خدا من تربیت کرده است. اونقدر مشتکین پیشنهادهای عجیبی بهش دادند که اینه میدیم رها کن این حرفا رو. خب اینجا امتحان معلوم میشه. حضرت فرمود اگر آفتاب و دست راست هم بذارید، قمر و دست چپ هم بذارید، یعنی دنیا چه منه بر منظومه شمسی مسلط کنید، من تنازل نمی کنم. پیغمبر تنازل نکرده، ائمه ما هم هیچ کدام تنازل نکردن. جناب جبرئیل خزائن الارض کلیدش آورد، خزائن الارض کلیدش دستش بود، اما اونقدر گرسنه بود حجر المجاهر شکمش بست، سنگ گرسنگی رو به شکمش بست. خزائن الارض دستش بود، میتونست برای خودش یه زندگی کذایی کذایی درست کنه، اما اصلا و ابدا اون هویت اصلی خودش رو که عبد بود. یه زن یهودی اومد گفت یا محمد تو هیچی یاد نداری جز این که تجلسه جلسه تل عبد. جوری مینشینه که هرگز نگاه بکنه میگه یه بنده از موالی است. حضرت برگاش گفت وای حکی و ایو عبدن عبد و منی، وای برتون، مگه میشه بنده تر از من کسی رو پیدا بکنی که میبین بگی خودم رو بگیرم؟ وقتی که انسان به عبودیت رسید دیگه خودش نمیگیره. یه تشخص، یه امتیاز، یه تمایز امکان نداره.
و جالبه که اگر اینجا بند شدی و بنده شدی اون حریت به وجود میاد و اون آزادگی شکل میگیره.
بله، آزادی معنوی، آزادی روحی مرحوم شهر محترم فضل بس کرده، این نتیجهش میشه آزادی. در
من از آن روز که در بند تو هم آزادم.
حسن تو، یعنی کسانی که به این نقطه نرسیدن حتما معامله میکنند. امام معامله نکرد، تغییر شد معامله نکرد، خیلی تحت حصار شد معامله نکرد، یعنی به یه جایی رسیده است که معدن اونجاست، مخزن اونجاست، همه چیز اونجاست، یعنی خالی نیست دستش تا بیاد معامله بکنه، دستش پره. در روایات ما مفصل گفتن که لا تکن عبد غیرک، فقط خلقک الله حر را، خدا تو رو حر خلق کرده است، اسباب رقیت که ذلت است برای خودت درست نکن. چه اسیر باشه برای طاغوت، چه اسیر باشه برای نفس و ذلیل باشه برای پول، برای دلار، برای کالاهای سرمایه که مردم زندگیشون به وابسته است، نمیتونه ازش بگذره، میبیند که چه زمینی خوبی، این همه تعلق دیگه. اون وقت استفاده از استرار درست شد. بله، این استرار مردم خدا نکرده کسی حریت نداشته باشه میره سراغ اینا. حیوان پوزه داره، ممکن است چیزی رو بخوره ببینه تلخه بریزه. یکی از علما اخلاق میگه بعضی انسان ها به اندازه حیوان هم نیستن که یه پوزه داشته باشن، که این رشوه خوردنیه،
ربا خوردنیه.
ابن ابی عمر وقتی از زندان اومد بیرون 10 سال تو زندان موند، اومد دید خونه خراب شده، همه چیز از بین رفته است، کتاب ها از بین رفته است. اومد همینطوری خرابه رو نگاه میکرد، هیچی هم نداره برای زندگی. یک کسی 300 دینار آورد، گفت چیه؟ گفت به تو مغروز بودم 10 سال پیش، شنیدم از زندان بیرون اومدی، خونه مو فروختم که دینت بتونم. گفت والله به یه دینارش، به یه درهمش احتیاج دارم، ولی والله دست بهش نمیذارم. گفت چرا؟ گفت از آقایم امام صادق شنیدم که خونه جز مستثنیات دینه، تخت نداشتی خونه تو بفروشی زن و بچه‌ت بیرون بمونن، برو خدا رو برگردون، من بهش دست نمیذارم، این خوردنی نیست. قدرت روی اینه، تقوا این است، حریت هم این است. کار دین پاره کردن این تعلق هاست، چه تعلق فردی چه تعلق اجتماعی. اگر یه ملت تعلق پیدا کرد، فصلی نگاه کنید، شد محتاج، محتاج شد، شد اسیر شد. امیرالمومنین گفت وقتی که محتاج شدی احتج الى من شد تکن اسیرا. یه ملت اگه محتاج بشه در عرصه‌های حساس میشه اسیر. حالا من سوال میکنم که فل جمله. حالا ما باید به امام حسین گریه بکنیم یا امام حسین گریه بکنه برای کسانی که بالاخره اسیرن؟ اون آزاد است، اون خودش میگه که فکونو احرارا فی دنیاکم. برای اهل دنیا بزرگترین خطاب، فاخرترین خطاب کل دنیا احتیاج داره به فکونو احرارا فی دنیاکم. ما حالا به امام حسین گریه میکنیم، اگر بیاد ببیند که این اسارت هایی که ما داریم باید قضیه عکسشه که اسیر شده برای قضاوت مردم، که مردم چه قضاوتی داشته باشن. آیات قرآن چقدر از عفت، از حجاب صحبت کرده. فرمایش خداست، دستور خداست، با خدا داری معامله میکنی، با خدایی که در ملکیتش زندگی میکنی، خدایی که مسبب الاسباب است، در نظام کائناتی که خدا درست کرده داری زندگی میکنی، پلها رو خراب بکنی. حالا در این خصوص من این مطلب رو وارد میشم که حریت ما با فاصله که با معصومین داریم، این اول وهله که کار باشروش بکنیم قضیه حریت است. این حریت، فاصله ما با معصومین از جهت حریت که آزاد بتونیم تصمیم بگیریم، چرا دروغ میگه؟ میترسه. چرا رشوه میگیره؟ میترسه. چرا جنایت میکنه؟ میترسه. این ترس همه قید است، همهش بند است. یه ثروت حرام، یه شندرگاز رشوه، یه نگاه حرام، یه شهوت حرام نمیتونه بگذاریم. امام حسین از جان خودش، بالاخره از زندگی خودش گذشت. اون حریت کجا؟ این حریت کجا؟ چقدر روزه خوبی خوند برای هر، گفت انت هرون کما سمت که اموک، تو واقعا هر هستی که به یک زندگی فاخر پشت پا کرد، به یک ثروت فاخر پشت پا کرد
و حالا آزاد و رهایی هر.
این رکن اول بس علیه که انبیا متمرکز میشن، مثل حریت است. یک، تمایلات نفسانی ما رو به قید نکشه زندگی رو، که هر قیدی پشترش تالی فاسد های مفصلیست. دومش هم طاغوت، در برابر طاغوت هم مفصلیست.
انا عبدالله و اجتنب طاغوت.
رکن دوم همان است که ساده زیست بود حضرت، از استطاعتمون مخارج نشد، از مردم فاصله نگرفت، دنبال تشریفات نبود، به هر دقل دنیا اکتفا کرد، از تشخص متنفر بود، از استعصار، استعصار یعنی به جلوی خودش بکشه، به اطرافیان خود، جلوی اطرافیان خودش بکشه، بیت المال رو متنفر بود. همه اینها ضروریات یک زندگی سالم است. من شروع میکنم از همین که حضرت از بساطت خارج نشد، از استطاعت عمومی خارج نشد. اگر خارج بشیم بخش عظیمی جامعه له میشه، میشکنه. اگر از بساطت خارج بشیم، غرور مقدس انسان ها میشکنه. از استطاعتمون خارج بشیم، این پیام یه مورچه است. لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. به مورچه ها گفت که برید داخل لونه ها تا لشکر سلیمان رو نبینید، اگه ببینید میشکنید. سلیمان گفت اینه بیارید. و چه حرفی بود زدی؟ گفت این شوکتی که درست کردی، این تشریفاتی که درست کردی، اینا این تشریفات ببینن میشکنن. تبرج، خودنمایی، تفوق طلبی، میل به برجستگی مادی در میان اقران، در میان افرادی که زندگی میکنیم، هی تلاش میکنیم که از جهت مادی برجسته بشیم،
مانور تجمل،
اصلا سم مهلک است، هم برای فرد هم برای جامعه. این گاهی در عرصه‌های مختلف خودش نشون بده، این روحیه که از استطاعتمون خارج بشه، من میخوام برجسته دید بشم. گاهی خانه ریایی درست میکنه، خانه ریایی یعنی خارج از نیاز انسان باشه. اونقدر پیغمبر ما نهی کرده، گفته اگه کسی خانه ریایی درست میکنه با همون به محشر میاد، و خانه ریایی رو پر آتش میکنن، داخل خانه میکنن شخص رو. شما نیاز دارید مثل سرپناه، سرپناهی متناسب با شأن خودتون درست کردید، متعارف، اگه بیشتر از اون شد میشه خانه ریایی. و بدتر پولی که انسان یه مومن پولش مستم بکنه همونجاست. پیغمبر ما فرمود اومد دید که از سفر اومد دید که اون مسلمه اومده است، خونه رو رسیدگی کرده، گج زده، چیکار کرده اتاقش رو، و مثل بقیه نیست، از استطاعتم خارج شده. گفت بدترین جایی که پول انسان خرج بشه خانه ریایی است، یعنی خانه زائد بر نیاز خودش درست بکنه. ببین همین اجرا بشه مشکل مسکن ببین حل میشه نمیشه؟
بله خوب
ببین، خدا گفته است که اگه از پیغمبر فاصله بگیرید فلی احذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. گویی در لوازم خانه خودش درست نشون میده. در روایت هست که در آخر الزمان مردم به همدیگه تفوق طلبی میکنن در لوازم خانه، که من اینا دارم اون نداره، میاد خونه میگه شما از تو خونه چیز عمده ندارید. باز این باعث تحقیر میشه، باعث عقده شدن میشه، مخصوصا در اطفال اثر خیلی در نوجوانان بدی میگذاره. گاهی در لباس هست، گاهی در آرایش هست، خروج از استراتژی عمومی، گاهی در عروسی هست، گاهی در سفرهای خارجی است. همه اینها نشان کمبود روحی است. انسان ساخته و پرداخته احتیاج به رنگ و آب نداره، احتیاج به خودنمایی نداره. ما من احد تکبر و تجبر الا لذلت وجد فی نفسه. هر کس بیاد این جوری کارها رو بکنه به خاطر کمبودی در درون خودش هست که میخواد اونو جبران بکنه. یه جمله بگم خیلی ارزش داره. ما هر چقدر طرف تشریفات بریم از هم دیگه فاصله میگیریم و میشیم آحاد متفرق، دیگه جمع نیستیم. صد هزاران خیت یکتا را نباشد قوتی، چون به هم برتافتی اسفندیارش نگذرد. هنر پیغمبر ما مبارزه با پستی بلندی های کاذب زندگی است. اونقدر حضرت مخالف بود، میگفت دایره بشینید. چرا؟ گفت نمیخوام صدر ذیل مجلس معلوم بشه. یکی ده بشن صدر نشین، یکی ده بشن ذیل نشین. وقتی احترام بیشتر میکردن میگفت با من اینجوری معامله نکنید. اینی اکره ها ان اتشبع بالملوک، من نمیخوام شبیه پادشاه باشم. من پادشاه نیستم، من پیغمبرم. پادشاه یه خصوصیاتی داره، پیغمبری. علی بن حاتم وقتی اومد حضرت رو مسجد وارد شد، پیغمبر همه جا رو گرفته بود جز محل حکومت اون آقا رو طائف. دید اه خودش با پای خودش اومده، گفت اومدم خواهرم آزاد کنم، نه اینکه اومدم به تو ایمان بیارم. گفت پاشو بریم خونه. گفت ایران نداره. وسط راه یه پیرزن حضرت گرفت، حجیره بود، یعنی هوا داغ داغ بود، اون قد باش صحبت کرد با پیغمبر. پیغمبر خودشو در اختیار یه پیرزن گذاشت. وقتی قضیه تمام شد شهادتینشو گفت این پسر حاتم طائی. گفت چی شد؟ گفت تو پیغمبر، تو شاه نیستی، پادشاهان اینجوری خودشون در اختیار پیرزن نمیگذارن.
آفرین.
یه سائلی اومد اونقدر به پیغمبر اهانت کرد، اصحاب خواستن که عقوبتش کنن. گفت شما کاری نداشته باشید، پاشو بریم خونه. رفت خونه، دید این خونه مثل مسجد میمونه، هیچی توش نیست. اونقدر از پیغمبر عذرخواهی کرد، یعنی در هر دو زمینه پذیرش فراهم کرد. حرف نمیزنه، سلوک اجتماعی
داره نشون میده،
زبان داره اینها.
بله.
حضرت میفرمود که من نمیخوام که شما جلال من باشید. مرحوم آیت الله زنجانی صاحب الکلام یا جلال الکلام میگه من نمیخوام نه جلال باشم نه ذوالجلال باشم. بعضی هم میگن میدن جلال میشن برای یک عده‌ای نماینده مجلس پشترش را میفتن، یک عده هم میخوان که یک عده دورشون
باشن
ذوالجلال باشن. گفت نه جلال
نه ذوالجلال.
میگفت کسی اگه همراهش میرفت گفت یک کس کار رو باید انجام بدی، یا بیا به مرکب من سوار بشه با هم بریم، من مرکبم تو پیاده هستی، یا من اینجا وای میسم تو جلوتر برو، یا تو وایسا من برم. این تمایز دیده نشه که من از نسبت تو برتری دارم. خیلی حرف ها. وقتی لشکر یه جا جمع شدن خواستن که جمع آتیشی درست بکنن برای لشکر، پران شد برای جمع کردن هیزم. گفتن یا تو بشین. گفت اگه من بشینم شما کار بکنید، من میشم متمایز، خدا به من غضب میکنه. ان الله یغضب عبده اذا رعا ان لا یبغض عبده اذا رعا متمیزا بین اصحابه. اگه ببیند متمایز است بین اصحاب کسی غضب میکنه. شما رو به خدا اونا شده کن بالله به تعبیر عربا.
بله.
ما این اگه عمل بکنیم ای خدا ای خدا ای خدا که برجستگی نسبت به بقیه نسبت به سطح عموم جامعه درست نکنیم برای خودمون. این مبارزه با اون نفست میخواد که میگه موبایلم باید عوض بشه، ماشینم باید عوض بشه، خونم باید عوض بشه، ویلا عوض بشه. یه جمله هم بگم لذت ببرید. مسجد درست میکردن، حضرت سنگهای سنگی رو برمیداشت با خودش میابرد. یه اسیده ابن حضیر گفت که یا رسول الله بده بده شما کار بکنید پیغمبر خودم بعد شما بشید. حضرت فرمود من اگه بشینم شما سنگها رو حمل کنید من میشم متمایز، خدا مبغوض خدا، میخوای من مبغوض خدا بشم؟ گفت پس اون سنگه بده من ببرم. گفت خورو یه سنگه دیگه بردار، من نباید فاصله بگیرم از اصحاب خودم. ببینید این بساطت رو انشالله چون به ربی وارد میشیم
ادامه
حضرت این بساطت سادگی به یه فرهنگی باید تبدیل بشه در جامعه ما. ریخت و فاش ها اسراف آزادی در مصرف اونقدر در جامعه ما زیاده، در حالتی که الان در سرعت تحولاتی که کشورها دارن یک ریال یک ریال است. نباید ما کوچکترین اسراف کوچکترین ازای نعمت رو داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. همین شد که پیغمبر ما نامش یادش جهانی شد، یه پیغمبر نازنینی با این عظمت. امیدوارم که شفیع ما باشه، دستگیر ما باشه و از اون مقام محمودش که مقام بسیار عظیمی است همه که ما بهره مند باشیم.
به همه میگفت ببخشید شکر کلامتون، به همه میگفت لبیک. هر کس صداش میزد گفت لبیک.
به به
لبیک میدونی چیه؟ یعنی همیشه خدمتگزار شما.
جانم جان.
بله
جانم. خیلی خوب. الهی که تو همین روزها و شبها تو ایام ماه ربیع زیارتش رو برای ما بنویسن، زیارت مدینه رو. امیدوارم اونایی که مشرف میشن حتما برای ما دعا بکنن. آیات رو بشنویم. صفحه 532 قرآن کریم رو دوست دارم تلاوت خواهند کرد. آیات نورانی سوره مبارک الرحمن به اتفاق خواهیم شنید و بعد برمیگردیم. با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه انشاءالله که زندگی هامون سرشار از محبت به رسول باشه و سرشار از محبت به اهل بیت او. برای مشارکت در قربانی آغاز هر ماه قمری از همین حالا دعوت میکنیم از تک تک شما که همراه باشید به عشق نبی مکرم اسلام. ماه ربیع هم که ماه پیغمبره، انشاءالله قربانی ماه با شکوه هرچه تمامتر اتفاق بیفته. میتونید به کانال های ما مراجعه بکنید، به زیرنویس ها دقت بکنید و اگر به هر دلیلی موفق نشدید عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید. خیلی فرصت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. حسن ختام فرمایشات آقای عاملی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره الرحمن آیه 31 سنفرغ لکم ایها الثقلان. این از آیات بسیار تکان دهنده و وحشتناک آیه قرآن است. قرآن 80 بار تفسیر داره، 120 بار انذار، یعنی انسان‌ها به انذار خیلی احتیاج دارن. مقدار میگه به جن و انس میگه، خیلی معدود جخت شوخ تاب قرار داده یکینه. عجله نکنید، به زودی به حساب جفتتون میرسم. عجله نکنید، یه روزی من با شما دارم، یه روزی بالاخره ملاقات میکنیم. این از آیات بسیار تکرار شده است. با یه دعا تمام میکنیم. اون دعا این است که خدای نکرده اگه کسی گرفتار بشه در روز آخرت، همیشه میخواد بگه خدایا معذرت میخوام. اون وقت ولا یستعتبون، عذرم اونجا میگن که اعتذار نکن. چرا؟ چون هر عذر بیاری در دنیا ما کاری کردیم که سلب عذر شد. بگی نمیدونستم، پیغمبر فرستادم، چی میخوای بگی؟ همه کارهایی که در دنیا کاری کردیم که زمینه عذر نیست. بنابراین بهتر است که اینجا به خدا بگیم که خدایا عذر میخوام، امانت بدیم به خدا که اون روز به ما برگردونه. با چه تعبیری میخوای از خدا عذرخواهی بکنی؟ اونو من برای عزیزان میگم، اونم این است که الهی لک العطر حتی ترضا یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون.
به به
خدایا اونقدر بهت میگم که عذر میخوام، عذر میخوام که تا راضی بشی. ای خدایی که در برابر عذرخواهی گناهکاران بهترین برخورد داری.
چه خوب. یادم چند سال قبل گفتی شبای قدر من بالا منبر میگم موقع قرآن به سر لکل عطفا، لکل عطفا.
این همیشه میگیم بهتره. آرام بخش، خیلی آرام بخش.
تو دعای عرفه سید الشهدا به نظرم اونجا هم هست،
در مناجات همسش
هم هست. خیلی خوب آقای عاملی، خیلی از دستان هم کیف میکنی محضر شما. خدا سایتون رو مستدام نگه داره. خیلی ممنونم از لطف و نگاه و مرحمتتون. باور کنیم لطف خدا را که سرمد است، باور کنیم لطف خدا را که سرمد است، باور کنیم سکه به نام محمد
است. اللهم صل
علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا سلام دوباره. خیلی ممنون.
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.